بحث نوع عربی واقعا از معضلاتی است که متاسفانه جهالت جامعه همراه با خباثت برخی از کسانی که در موضع در واقع هدایت گروه هایی هستند یک پدیده بدی رو ایجاد کرده، جای بسیار تأسفه. مفصل توی سایت هست، دوستان احتمالاً مراجعه کردند. واقعاً اینکه نهم ربیع تاریخ به قتل رسیدن خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ باشه، این کاملاً مردوده. خلیفه دوم در روز 26 ذی‌الحجه مضروب شد، یکی دو روز بعدش هم از دنیا رفت و این که منتفی. دوم این که انگیزه ابولؤلؤ که خلیفه دوم رو مورد حمله قرار داد و از پا در آورد، اون هم انگیزه معنوی نبود، انگیزه انتقام گرفتن برای ظلم هایی که به اهل بیت شده نبود. با قرائنی که نشون دادیم تو صحبت های مفصل، یک نوع جنگ قدرت بین جناح‌های حاکمیت قاصب دوران بود، یعنی در داخل گروه حاکم یعنی کودتاچیان سقیفه یک جناح‌بندی های اتفاق افتاد و یک جناح به نحوی ابولؤلؤ رو فرستاد برای اینکه عمر رو از پا در بیاره. بنابراین این که حالا تقدیس میکنن، نمیدونم مقبره درست میکنن توی کاشان، نمیدونم برای ابولؤلؤ و براش این همه نمیدونم سلام و صلوات میفرستن، اینا همش جهالته. ابولؤلؤ یک شخصیت کاملا زیر سواله، اصلا دینش معلوم نیست چیه، انگیزش اصلا نشون نمیده که انگیزه الهی بوده، انگیزه محبت اهل بیت و انتقام گیری از ظلمی بوده که به اهل بیت شده، بلکه داستان چیز دیگری است. این هم لحاظ دوم. لحاظ سوم این که حالا بحث لعن و تبری رو مفصل حالا تو کتاب رفت و شیدیدار مکتوبش هست و توی فایل هامون به صورت گفتاری و صوتیش در دسترستون هست. بله، لعن و تبری به عنوان یک وظیفه دینی وجود داره در مجموعه آموزه های دینی ما، در قرآن کریم، در احادیث معصومین، در سیره عملی معصومین صلوات الله علیه اجمعین. اونهایی که حالا با تفکرات غربی و پلورالیستی و بحث تولرانس و امثال این حرفا انکار میکنن بحث لعن رو، بحث تبری رو، خب اونها ربطی به اسلام نداره موضعشون. ما هم بحث لعن رو صراحتا در قرآن کریم داریم و هم بحث تبری رو، پس این جای انکار نداره. اما عرض کردیم خدمت عزیزان که ما در دستورات دینی سه مرتبه داریم. یکی شکل ظاهری حکمه، امر به یک کاری شده یا نهی از یک کاری شده در قالب دستورات شرعی. انجام اون دستور میتونه آدابی داشته باشه، یعنی از مرتبه احکام ما به آداب میاییم و اینکه اگر با اون ادب اون وظیفه انجام بشه، اون اثر بخشی و تأثیر مثبت رو داره. پس اینم شد آدابش. و اون تأثیری که نهایتاً میبخشه و اون چیزی که این دستور تنزیل اوست و اون چیز حقیقت و سر اینه، میشه اسرار اون حکم. پس ما احکام داریم، آداب داریم و اسرار داریم. خب در لعن و تبری هم همینطوره. بله، حکم به لعن و حکم به تبری داریم، اما ادب لعن و تبری هم داریم. لعن و تبری با یک آدابی باید انجام بشه که حالا به طور مشروع توی رخت و شیدیدار من اشاره کردم. به هیچ وجه لعن و تبری به معنی بددهنی کردن، فحاشی کردن، توهین کردن نیست. لعن یک نوع دعای منفی است. بگیم خدایا فلانی رو از رحمت خودت به دور بدار، لعن یعنی. تبری هم یعنی این که من نسبت به رفتاری که او انجام داد بیزاری میجویم، خودم رو صف جدا میکنم و من جز اونها نیستم، من در واقع نقطه مقابل اونها هستم. به هیچ وجه حاوی دشنام و بیادبی و رفتارهای زشت و موهن نیست. بنابراین اگر کسی به قصد انجام حکم الهی، به قصد انجام وظیفه دینی میخواد لعن و تبری داشته باشه، این لعن و تبری باید در قالب آدابی باشه که دین فرموده، در قالب ادبی باشه که اهل بیتون ادب رو بهش عمل کردن. شما کجا دارید در متون دینی ما که مثلا امیرالمؤمنین با الفاظ رکیک در مورد ابوبکر یا عمر یا عثمان صحبت کرده باشن، در باره عایشه یا حفصه صحبت کرده باشن، علی‌رغم همه شقاوت‌هایی که اونها داشتن؟ اون جمله را از امیرالمومنین فکر می‌کنم تو همین کتاب رخت شهیدی دارم نقل کردم، این حدیث رو که حضرت فرمود اگر بهشت و دوزخی هم نبود، پاداش و کیفری هم نبود، جا داشت شایسته بود که انسان به فضیلت‌های اخلاقی پایبند باشه. حالا این حدیث بی سندی که نقل می‌کنن که رفع القلم، قلم برداشته شد در روز نه ربیع و هر کار غیر مطابق با شرع اگر کسی انجام بده معذب واقع نمیشه در مقام لعن و تبری، خب این به حدیث اولا کاملا معلوم سستی این عبارت. به هیچ وجه هیچ وقت قلم برداشته به این معنا نمیشود. حلال و محمدن حلالن الى یوم القیامه، حرام و محمدن حرامن الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. این که ما بگیم روز نه ربیع دیگه اون تکلیف های شرعی برداشته بشه، این حرف بی ربطی است. و اگر رفع القلمه، خب پس اجازه بده من بیام مثلا انبال تو رو تاراج کنم. میگم رفع القلم دیگه دزدی، پس مانعی نداره امروز. آیا تو اجازه میدی من بیام انبال تو رو تاراج کنم؟ یا به کسی اجازه میدی خدای نکرده به ناموس تو تعدی بکنه، بگه رفع القلم دیگه؟ اینا خیلی روشنه، واضحه، بدیهیه که این حرف سستی است. و حتی گفتم اون جمله زیبای امیرالمومنین، فرض کنید که رفع القلم، اصلا بنا نیست کسی گناهش نوشته بشه و بعداً مورد بازخواست و عذاب قرار بگیره. اصلا خود خوبی اقتضا میکنه انسان بهش پایبند باشه، خوبی ادب اقتضا میکنه انسان بهش پایبند باشه، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بنابراین بیشک این رفتارهایی که انجام میشه با موازین دینی، با ادب دینی، با ادب اهل بیت نمیسازه. این حرفهای رکیک، این رفتارهای موهن، آیا واقعا اگه باور داشته باشیم ما تو محضر پیغمبر، در محضر امیرالمؤمنین، در محضر حضرت زهرا، در محضر حضرت بقیت الله صلوات الله علیه مجمعین هستیم، حضور اونا رو احساس کنیم، رومون میشه اصلا این چنین حرفای زشتی به زبان بیاریم؟ ولو طرف مقابل مستحق صد برابر بدتر هم باشه، اصلا ما تو محضر خدا و اولیاء خدا دهان به این بیادبی ها حاضریم باز کنیم؟ چنین رفتارهای زشت و ناشایستی رو حاضریم انجام بدیم در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، تو محضر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ بیشک اینها کارهای نامطلوبی است، نادرستی است. لعن به جای خود، تبری به جای خود، اما این رفتارها عمل کردن به سبک و سیره همون کسایی که شما داری لعنشون میکنی، یعنی فحاشی و رفتارهای زشت و موهن، اینا اخلاق و مسلک همون کسایی که شما میگی دارم لعنشون میکنم. و دور شدن از سبک و مسلک امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، اونها منزجر، هم خدا بدش میاد از فحاشی، این همه احادیث داریم، خدا بدش میاد، منزجره، پیغمبر و اهل بیت منزجرند، بهش راه داده نمیشه کسی که اهل فحاشی و بددهن نیست. ما چجوری به اسم دین، به اسم معنویت، و بعد طرف هم اسم خودشو گذاشته مرجع تقلیدی؟ حالا کاری ندارم سوادی نداره، هیچ مرجع رسمی علمی سواد و تحصیلات او رو تأیید نکرده، با بودجه های کلانی که دولت انگلیس در اختیارش میذاره و شبکه های تلویزیونی و ماهواره‌ای و امثال اینها مردم رو به بیراهه میکشانند، مردم رو به بیراهه میکشانند. و ثمرش چی؟ خب شما ببینم علاقمند به اهل بیت هستی یا نه؟ آیا میخوای پیروان اهل بیت زیاد بشه؟ با این فحاشی که تو در رابطه با خلفا میکنی و وابستگانه به خلفا، با این رفتارهای زشتی که انجام میدی، چند تا سنی تا حالا شیعه شده؟ این رفتارهای سنی رو شیعه میکنه، به دوستان اهل بیت اضافه میکنه و از دشمنان اهل بیت کم میکنه، یا درست 180 درجه اثر عکس داره؟ یعنی سنی ها رو در واقع عقدمند میکنه، اونها رو کینه شیعیان رو در دلشون مینشونه. خب دیدید بعضی از این فیلم های این مراسم ها رو یادتونه دیگه، ریگی علیه اللعنه که اعدام شد، سرکرده اون گروه خبیث وهابی تو شرق کشور، خب تو اعترافاتش بود و هر وقت ما می دیدیم نیروهامون در کشتن شیعه های خود دارن شل میشن، یه دونه از این فیلم های مراسم نه ربیع شیعه ها رو می بردیم نشونشون می دادیم، اینا صد برابر بیش از انتظار ما مصمم می شدن در سر بریدن، در کشتن، در برگبار بستن شیعیان. این تازه داخل ایرانه، تو تمام جهان اسلام ما فقط یک کشور ایران رو داریم که مذهب رسمی شیعه است. در بقیه جاها اکثریت با اهل سنته، حتی در کشوری مثل عراق هم که اکثریت با شیعیانه، اهل سنت کاملا صاحب قدرتن. خب این ماجراهای داعش و امثال اینا توی عراق میگه ندیدیم چی بود، هزار هزار به رگبار بستن شیعیان رو. خب ما با این کارمون داریم به نفع اهل بیت و دوستان اهل بیت کار میکنیم، به نفع مکتب اهل بیت داریم کار میکنیم، یا داریم دشمنان اهل بیت رو مصممتر میکنیم در کشتار و جنایت علیه دوستان اهل بیت؟ خب یه خود فکر کنیم. این کسی که تو انگلستان نشسته و خط میده به افراد جاهل، افراد بی اطلاع، و از احساسات شیعه اونها سوء استفاده میکنه و اونها رو به نمیدونم هفته وحدتی که برای نزدیک شدن امت اسلامی به هم دیگه، برای ایستادگی یک پارچه در برابر دشمنان کلیت اسلام توسط انقلاب اسلامی مطرح شد، میاد درست در همین ایام اعلام میکنه هفته براءت. خب این از دین ریشه میگیره، از قرآن و اهل بیت و مکتب تشیع ریشه میگیره، یا از خط مشهایی که دولت خبیث انگلستان و قدرت‌های ضد اسلامی غربی برای ریشه کن کردن تشیع در ذهنشون طرح‌هایی که اونها تهیه کردن، از اونها مایه میگیره. به هر حال خیلی باید هوشیار بود، خیلی باید دقیق بود. عرض کردم اصلا نوح ربیع تاریخ کشته شدن خلیفه دوم نیست، اسنادش رو مفصل من مطرح کردم، هست فایلش توی سایت اهل بنا. اگر باشد تاریخ کشته شدن عمر سعد، اون فرمانده خبیث لشکر ابن زیاد در ماجرای عاشوراست، توسط مختار، ربطی به خلیفه دوم نداره. تازه اونم محتمل قطعی نیست. بعدم اصلا حرکت دینی نبود، ابولولو آدمی نبود با انگیزه دینی کار بکنه، یه شخصیت کاملا زیر سوال. بعدم یه حدیث مسخره‌ای درست کردن که سر تا پاش نشون میده که درست نیست، در رابطه با امام عسکری علیه السلام و ماجرای نوح ربیع و امثال این حرفا، که سر تا پای اون حدیث با احادیث متقن تعارض داره، با آیات قرآن تعارض داره، با سیره عملی معصومین تعارض داره. بین مستند قرار دادن همین حدیث ساختگی رو در کنار بحث رفع القلم که تو همین حدیث هم بهش اشاره کردن، و چنین کارهای زشتی انجام میدن. بیشک مورد تأیید نیست. البته من نمیگم حالا کسایی که جاهلن و گول این جریانات رو خوردن رو انسان باشون برخوردهای تند و تلخ بکنه، نه، از احساسات پاک و صاف شیعی و ولایی اینها سوء استفاده شده، ولذا باید تو برخورد با اینها خیلی لطیف، خیلی مؤدب، خیلی با محبت رفتار کرد و متوجهشون کرد نسبت به این نکات. امیدوار هستیم همین بحثایی که تا این سالها توی جلسات بنده کردم و حالا عرض کردم فایلاش هم موجوده، یه روزی اصلا به صورت یه کتابی، یه مجموعه مکتوبی در بیاد. و علاوه بر این که حالا ما تو این ایام فایلهای صوتی این بحثا رو تو دسترس میذاریم در کانال هامون، در سایتمون و امثال اینا، علاوه بر این به صورت جزوه مکتوب هم بشه تکثیرش کرد، توضیحش کرد، در دسترس افراد قرار داد و جلوی این ماجرای انحرافی و خلاف رو گرفت.